أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث به حقیقت وضع رسید که حقیقت وضع چیه؟ یک نظریه رو در روز گذشته خوندیم که حقیقت وضع رو گفتن از امور واقعیست، منتها تا میگن امر واقعی گفتن نه به معنای اینکه جوهر است یا عرض است، نه جوهر و نه عرض، اون نیاد تو ذهنتون. تو فلسفه میگیم آنچه واقعیت داره تو جهان یا جوهر یا عرض موجودات میگیم. اینجا این نیست منظورمون، بلکه این که میگیم امر واقعیست یعنی یک ارتباط واقعی بین لفظ و معناست. اینو بهش میگید ملازمه خاص. یه ملازمه هست بین لفظ کتاب و معنای کتاب، که این ملازمه بین لفظ کتاب و معانی دیگه نیست. خب این ملازمه وجود داره، بهش ملازمه بگید، ربط بگید، ربط مخصوص گاهی میگن بین طبیعی لفظ و یک معنایی. دیگه مرادمون مشخص شد چیه. چرا این ربط و این ملازمه رو عرض بهش نمیگیم؟ گفتیم به دلیل اینکه عرض هرگاه موجود میشه موجوده فی موضوعه، اما در ما نحن و فی ما ربط بین لفظ و معنا داریم، در حالی که گاهی اون معنا هنو وجود خارجی نداره. میگم این لفظ فلان معنا رو داره. خواهی که عرض بود باید بگیم این لفظ عارض این معنا شده یا اون معنا عارض این لفظ شده. الان میدیم اینطور یکیش اصلا گاهی وجود نداره، حتی گاهی محاله. مثل اجتماع نقیزین لفظشو میگیم اما معناش بخواد تحقق پیدا بکنه اصلا یه فردم نداره تو خارج. اما در این حال اومدیم یه معنا را در ذهنمون تصور کردیم، تو خارج هم هیچی نیست، و بین لفظ و معنا یه ارتباطی گذاشتیم. اینو گاهی گفتن منظور از وضع که نه تعریفش ها، ای تکرار میکنم، این بحث گرفتن تو حقیقتش، میخواستن حقیقت وضع ببینن چیه، نمیخوان تعریف بکنن. گفتن حقیقت وضع اینه، یک ارتباط مخصوص بین لفظ و معناست. این یک نکته است که نتیجه این میشد از امور واقعیست. قول دوم عکس اینه و اون این است که حقیقت وضع به معنای اعتبار دادن است، یه امر اعتباری است، اصلا حقیقت خارجی نداره. میاد اعتبار میدید به یک لفظی، یه لفظی رو معتبرش میکنیم توی معنایی. در نتیجه وقتی لفظ رو میگوییم، لفظ یک وجود حقیقی دارد و اون همون صوتی است که از دهانم اومد بیرون. وقتی گفتم کتاب، چی حقیقتا موجود شد؟ همون صوت که شما هم شنیدید. اما همین کتاب وجود تنزیلی این کتابی است که جلوی منه. خود کتاب جلوی من باز وجود حقیقی است، اونو ما نمیگیم. میگم لفظی که گفتم به منزله این است که من یک کتاب نشونتون دادم، ولو کتابی هم جلوی من نباشه، اما تا میگم کتاب تو ذهنت فوری کتاب منتقل میشه. لذا این لفظ کتاب با اعتباری که بهش داده شده پشوانشون معتبره واضح یه زمانی اومد و عصد کرد لفظو برای معنا. با این اعتباری که داد الان لفظ کتاب وقتی گفته میشه این لفظ وجود تنزیلی است برای معنا. فرق این قول با قول اول دقیقا ببینید چیه. اون معنای اول میگفت حقیقت وضع امر واقعی است، منتها نه واقعی بنا اینکه جزء جواهر خمس باشه یا جزء اعراض تسع باشه، توضیح هم دادیم که گنج، اما یه امر واقعی بود، ربط خاصه بین لفظ و معنا رو میگفتیم حقیقت وضع اینه. اما توی معنی دوم دقیقا میگه نخه، امر واقعی نیست، اعتبار دادن است به وجود لفظ، چنانچه ما اعتبارگاه میدیم به وجود کتب. الان کتابتو فرض کنید چینی یه وقتی میاد یه کتابت مینویسه، ما چون واضحشو نمیدونیم چه نمیفهمیم چه، یعنی برای ما که اطلاع نداریم این کتابت وجود تنزیلی نیست برای یک معنایی. برای اون کسی که عالمه چرا وجود تنزیلی است؟ عبارتی که میاد فوری اون معانی هم تو ردیف تو ذهنش میاد. همونطوری که کتابت وجود تنزیلی است، لفظم وجود تنزیلی است و وجود تنزیلی در مقابل وجود حقیقی است. خب با این بیانی که کردیم یه تشبیهی هم میکنیم که ببینید چطور گاهی میایم تنزیل میکنیم یه چیزی که واقعیت نداره تو خارج، اما ما میایم وجود اعتباری بهش میدیم. مثالی که میزنن برای این بحث، تمام احکام شارع، چه احکام تکلیفی چه احکام وضعی، تمام این که میگن این کار واجبه، مستحبه، مباح، مکروه، حرامه، یا احکام وضعی که میگن این کار صحیحه، این کار فاسده، این جزء نمازه، این شرط نمازه، این طاهره، این نخه نجسه، این احکام وضعیه، همه اینا امور اعتباری است. تو خارج ما چیزی نداریم ما به ازایش، تا میگیم واجبه، شما واجبه تو خارج نمیتونید نشون بدید، اون که نشون میدید خود نمازه. اما وقتی میگید نماز واجب است، وجوبش امر اعتباری است. به منزله اینه که میگید باید باشد، منتها این باید گاهی مثلا وجود خدا را میگیم باید باشه، یعنی این باید مال خود موضوعه. موجودات دیگه مثل ماها میگیم نه لازم نیست باشه. وقت داریم تشبیه میکنیم انجام دادن یک عمل رو به وجود، ما میگیم این نماز نافله لازم نیست باشه، میتونی بخونی میتونی نخونی، بهتره بخونی، اسم اینو گذاشیم مستحب. اما نماز یومیه رو گفتیم باید بخونی، وجودش رو گفتیم حتما باید بیاوری. یا وقتی میگیم یه چیزی پاکه یا نجسه، این پاکه نجسه شما تو خارج نمیبینید با چشمتون، اینا باز احکام اعتباری است. و باز مثال زده شده به اینکه میگه الطواف بالبیت صلاتون، وقتی میگه طواف در بیت صلاته، وجود حقیقی طواف همون طوافی که داره طواف میکنه، صلات که نیست که، وجود حقیقیش اگه بخوای قطعا همون طواف نماز نیست. اما داره میگه این به منزله صلات هست، یعنی فرض کن داری نماز میخونی، خب یه امر اعتباریه، ولی امر واقعیش طواف داره انجام میده. اینم یه مثالش. یا میگید الفقا و خمرون استسخره الناس، حالا واقعا فقا خمره؟ نخیر، وجود حقیقی فقا غیر خمره، اما داره تنزیل میکنه، میگه همطور که خمر اون شراب واقعی که از عنب درست میشه قطعا حرامه، اینم که از جوه میگه اینم همونه، میگه دونم همونه، ولی کن مردم اینو صغیرش میدونن، بی خود صغیرش میدونن، نخه اینم حرامه. خب اینا داره میاد وجود تنزیلی میده به این فقا، وجود حقیقیش آب جوه، اما میگه این آب جو به منزله شراب است. و از این نمونه ها داریم. حالا اگه میگه فلانی اگه دیدیش به منزله اینه که رفیقشو دیدی، چون اینا با همان همیشه. خب وقتی دیدیش خودشو دیدید، حقیقتا رفیقشو ندیدی، هم که به منزله اوه. خب حالا بیان تو بحث خود ما، میگیم تمام کلماتی که وضع برای معنا میشد حقیقتش اینه که میام اعتبار میدیم به یه چیزی که حقیقت نداره، حقیقت خارج اصلا نداره، اما میگیم این لفظ کاشف از این معنا باشه، اعتباراً داره وجود خارجی رو، تا میگم خودکار به منزله اینه، این وجود خارجیه، اما لفظی که من گفتم حقیقتاً خودکار نبود، حقیقتاً چی بود؟ صوت بود که گفتم. خب این توضیح معنای دوم. در معال معنای اول که وضع گفتیم دقیقاً یک معنای وجود خارجی است، معنی حقیقی است، ارتباط بین لفظ و معنا گفتیم یه چیزیه، اینجا به عکسه، میگه نه، و اصلا لفظ حقیقتش امر اعتباری است و حقیقت خارجی نداره. آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا ایراد گرفتن به این معنای دوم. ما فرمایش ایشون رو نقل میکنیم و بعد 5 تا ایراد به کلام ایشون داریم، دیگه بحث ما اینه، و البته درس بعدمون دیگه نظر خود ایشونه. آیت الله عظما خویی یه نظر ویژه‌ای دارن در بحث حقیقت وضع که اونم بیان بکنیم ببینیم چیه. شاید الزابلای صحبت امروزمونم کشف بکنید و یا اگه مطالعه کرده باشید میدونید چیه فرمونه. ایشون میفرمان که این حقیقت وضع او که به معنای دوم میگید اصلا امر اعتباری است و لفظ رو هرگاه وجود بش میدید به منزله آن است که یه وجود خارجی رو ایجاد کردید، اما حقیقتا نه، حقیقتا یه صدایی فقط بوده. کی تازه به منزله اون است که معنا رو ایجاد کردی؟ وقتی که طرف مقابل اطلاع از لغت داشته باشه، بدونید این کلم برای چی وضع شده، ولی اگر ندونه دارم که همتون نگاه میکنه میگه چی میگه. آیت الله عظما خویی میفرمان این تفسیر به این معنی که داریم میگه یه تفسیر خیلی دقیق است شما دارید میگید، و تفسیر دقیق بعید از اذهان عموم مردمه. شما نمیتونه بگید عموم مردم که دارن کلمه رو برای یه معنی وضع میکنن چنین تفسیر دقیقی رو بهش توجه کردن، آمدن گفتن که ما نیاز داریم به جای اینکه وجودای خارجی رو هی نشون بدیم مشکل بوده، اومدیم یه لفظی رو انتخاب کردیم که اعتباراً بیاد اون وجود خارجی رو ایجاد بکنه. عموم کسانی که وضع کلمه برای معنا میکنن توجه به این تفسیر دقیق ندارن، به خصوص اگر اون واضع طفل باشد و یا دیوانه باشد و یا حتی بعضی حیوانات که گاهی کلمه حرف میزنن اونم همینطور، اونا کجا این دقت ها رو دارن که لفظ وجود تنزیلیه برای معناست. این تفسیر دقیقون اما بعیدون عن اذهان العامه، کمال البعد، خیلی دوره و نمیشه بگیم واضح این چنین دقتی رو داشته. پس غرض چی بوده؟ واضح این که اومدن کلمه رو وضع کردن، غرضشون این بوده که یه لفظ رو استعمال توی معنا بکنه، این غرضه. اینه که بگید یه چی ساده ایست، وقتی میگید استعمال لفظ فی المعنا، این درسته. و قبل از استعمالم مقدمش وضعه، یعنی اول وضع میکنن کلمه رو برای یک معنایی و بعد میان استعمال میکنن. تو استعمال بهش میگیم دلالت لفظیه. اما این که بگیم لفظ وجود تنزیلی برای معناست، این خیلی باید توضیح بدیم و دقت بکنیم. واضح این توجه به این معانی دقیق اصلا ندارن. معنای عامیانه و ساده‌ای که توجه بهش دارن اینه که اول احتیاج پیدا کردن برای این که برای هر معنایی یه لفظی رو وضع بکنن، این کار کردن. بعدم هنگام روبرو شدن با یک دیگه وقتی میخوان صحبت بکنن استعمال لفظ میکنن در یک معنایی. تو فرمایش ایشون یه جمله دیگه هم هست که این جمله هم زیباست. میگن کسی که داره استعمال میکنه کلمه رو در یک معنایی، اون کلمه رو حالت عالیت بهش میده، حالت استقلالی بهش نداره. وقتی میگه کتاب، این لفظ یه واسطه ایست. واسطه است برای چی؟ برای انتقال از این لفظ به معنا. مثل آینه میمانه. شما آینه رو هنگام استعمالش حالت عالیت بهش میدید، یعنی وقتی میسید جلو خود صفحه آینه رو دیگه نگاش نمی کنید. واسطه است آینه برای اینکه تمثال شریف خودتون رو توش ببینید. این هنگام استعمال. آیا هنگام استعمال که عالیتاً دارید ازش استفاده میکنید، دلیل بر اینه که هنگام وضع هم اون وقت که میخواستیم کلمه رو وضع برای معنا بکنیم، اون وقت هم حالت عالیت بهش نگاه کردیم؟ میگن نه، این دلیل بر اون نیست. ممکنه بگیم هنگام وضع توجه به لفظ توجه استقلالی بوده، وقتی میخواست کتاب رو وضع کنه برای این کتاب اونجا توجه استقلالی به لفظ داشت. اما بعد تو گفتگوهایی که بین مردم هست هرگاه لفظ کتاب میگه دیگه حالت عالیت داره. نظیر همون مرآت. ببینید مرآت اون صانع وقتی میخواد درست بکنه مرآتو نگاه استقلالی بهش میکنه، یعنی دارید آینه رو برانداز میکنه که خودشو نگاه میکنه که آینه چه اندازه باشد و زیباییش و تمیز بودنش و گرد خاک نداشته باشه. صانع مرآت نگاه استقلالی میکنه، اما بعد ناظر فعل مرآت نگاهش نگاه عالی است. تو وضع هم میفرمان همینطوره. ما 5 تا ایراد تو کلام ایشون داریم که اینا رو بهش دقت بکنیم. اولا ما قبلا گفته بودیم وضع به سبب حاجته، یعنی هرچه نیاز پیدا کردیم به یک معنایی اومدیم یه لفظی رو مقابلش گذاشتیم برای سهولت انتقال. علتش هم اینه، بعضی معانی هست که بخوایم خودشو حاضر بکنیم، مثل کوه مثلا. بریم الان یه لفظ گفتن فوری ذهنتون منتقل به کوه، اما بعضی ما نیم مثل کوه هستن، نمیتونم من کوه بیارم نشونتون بدم. حالا یه خودکار است من نشون میدم، میگم اینو دارم میگم، خود معنا رو جلوتون نشون میدم شما هم میبینید. اما گاهی معانی مثل کوهه، یه مقدار برید جلوتر بعضی معانی اصلا وجود خارجی نداره. میگم یه اژدهایی که مثلا از دهانش آتش میاد بیرون، تصور کنید با لفظ دارم معنا رو منتقل میکنم به ذهنتون، اما وجود خارجی هم نداره. گاهی اصلا ما حالس وجود خارج. و همینطور هرچه بیام جلوتر یه معانی جدیدی میاد. قبلا گفتیم که تو کارخونه ها مرتب هر روز داره شاید دستگاه جدید ساخته میشه، تو داروخانه ها مراکز داروسازی مرتب هر روز داره ده ها داروی جدید میاد تو بازار و هر کنوشه یه اسم خاصی برش میگذارن. این برای اینه که وقتی یک داروی جدید میاد ما نیاز داریم برای انتقال معنا به ذهن از اینکه یک امر اعتباری براش درست بکنیم. این نظیره اینه که ما تو معاملاتمون خب داشتیم معامله میکردیم، یه زمانی بود معاملات با طلا و نقره بود، هر کی طلا و نقره تو خونش داشت میواد بیرون نقره یا طلا میداد، معادلش مثلا گندم جو چی میخرید میره. بعد کم کم یه مقدار رفت جلو، دیدن که سخت سه بخوان طلا و نقره تو جیبشون بگذارن حمل و نقل بکنن، اومدن معادلش این سکه مسی رو درست کردن که دیگه این نقره نیست، یه مسه. کم کم یه کاغذ هم درست کردن اسکناس، گفتن اینم باشه که کاغذا اعتبار بشتدن، فقط یه شکلی روش درست کردن، یه نخی توش انداختن و گفتن این باشه. اخیرن کم کم چک رو آوردن تو بازار. قدیم 40-50 سال به قبل مثلا چک نبود، خود پول بود دیگه. کم کم اومدن و بانک درست کردن و چک گذاشتن به جای اینکه پول و نقل و انتقال بدن. چه اخیرن باز یه مقدار اومد جلو، تراول آوردن جلو، دیگه اومدن یه کاغذ خاص رو گذاشتن، این گفتن به انزله مثلا 50,000 تومان 100,000 تومان باشه. ببینین همه اینا برای سهولت در معاملاته، که میخوان اون معامله به راحتی منتقل بشه، میان به یه چیزی اعتبار میدن. این یک نکته است. با توجه به این نکته حالا اون فرمایش آیت الله عظما خویی، ایشون گفتن تفسیر به این معنایی که گفتید که لفظ وجود تنزیلی معناست، این خیلی دقیق است و بعیدون ان اذهان عامت الواضعین، عموم اونایی که واضع حسد اصلا همچین معانی دقیق تو ذهنشون نیست. لاسی یا ما اگه واضعین اطفال و مجانین باشن یا بعض حیوانات. بهشون عرض میکنیم درسته این فهمشتون، قشن معلومه که لفظ وجود تنزیلی معناست، این درسته. لکن این که بگید که واضعین غیر از این چیز رو احتیاجشون بوده، این حرف درست نیست. اتفاقا میگیم واضعین در حالی که توجه ندارن به این معنای دقیق، اما نیازشون به همین بوده، نیازشون به همین بوده که بیان یه وجود تنزیلی درست بکنن در مقابل وجود حقیقی، که اگه قبلا وجود حقیقی رو این نشونه هم دیگه میدادن کتاب و خودکار اینو، بعد این خیلی سخته، خب اومدن وجود تنزیلی براش درست کردن. گرچه اون وقت که تنزیلی رو درست کردن دقت نداشتن که این چیه، ما داریم حالا تجزیه تحلیلش میکنه. من یه مثال بزنم، عکس العمل انسان تو مسائل اخلاقی تمامش اینطوریه. ما هزاران عکس العمل داریم که مثلا تا یکی مسخرش میکنید فوری میدید اخمش رفت و هم، اما اگه احترام بهش گذاشتید میدید شکفته شده یا خنده یم میکنید و خوشحال است. حالا دقت، آیا این آقا دقت داشت که تو فطرت او چیه؟ اگه بخوایم اینا تجزیه تحلیل بکنیم یه معنای خیلی دقیقیه، اما معانی دقیقی که لازم نیست سر معامل بهش توجه بکنه، که بدون توجه همونو داره استفاده میکنه. الان من مثال خنده رو بذارم که دیگه، حالا یه مثال موردی هم بگم. دید افراد بچه وقتی یه مسئله میدید یه میدید خندید، خب میخندد یا نمیخندد بچه؟ خب میخندد دیگه، یه صحنه رو میدید میخند، مثلا میدید یکی ستاش میدید یه خوز زمین، حواسش نبود مثلا خوز زمین، یعنی بچه ها داره میخندن. حالا به این خنده بگید شما میدانی خنده معلول چیست؟ نه. او میریم اینقدر فکر میکنیم بس کنیم، بزرگا میگن خنده معلول تعجبه. تعجب چیه؟ این است که یه امر غیر متعارف دیده بشه، ولی اگه متعارف باشه زمین خوردن افراد که خنده نه، همه دارن زمین میخورن، اما اگه افراد دارن میرن زمین نمایی یکی اتوان پاش بخوره تو جاب بیفته، این غیر عادی است. از غیر عادی تعجب میکنه، از تعجب میخنده، این دقت رو ما میکنه. حالا آیت الله عظما خوبی میگن او این بعید ان اذهان الاطفال، چون بعید است پس نباید بچه بخنده. میشه اینو گفت؟ میدونیم بعید از اذهانه، اما عمل او همینه، چیز غیر از این نیست. میگیم بدون توجه همینو دارد انجام میده. لازم نیست بگیم اگه توجه داشت میخندد، اگه توجه نداشت نباید بخنده، چون نفهمید که خنده معلول چیه، عاملش چیه. اینطوری که نیست. تو وضع کلمه برای معنا هم همینه. واضع این دقت نمی کردن که وجود تنزیلی چیه، اما همین بوده که یه معنایی رو میخواستن انتقال بدن به ذهن مخاطب، دیدن خود معنا رو بخوان بیارن مشکله، گفتن یه وجود تنزیلی براش میاریم. وجود تنزیلی چه؟ یه امر اعتباری است. مثلا پول که گفتم قبلا، طلا نقره رو نقل و انتقال میدادن، بعدن خیلی سخته، اومدن معادلش سکه و نمیدونم اسکناس گذاشتن، کم کم اومدن چک رو گذاشتن، گفتن این چک یوم نسد چند میلیون تومن، حالا که چک یه کاغذ دیگه. این اعتبار است که ما میان برای سهل انتقال، گرچه ای کسی ممکنه دقت نداشته باشه پشت صحنه چه، اما نیاز انسان ها به این بوده، برای اصل نیازشون من از همین استفاده کردن، ناخودآگاه داره همه اینا استفاده میشه. نکته بعدی این است که اعراض بر دو قسمه. اینا دیگه حالا تو فلسفه نگفتن، این تقسیمی که برای اعراض میکنیم، میگیم ما یه عرض داریم که وجود عینی داره، مثل رنگی که مثلا رو دیواره، این یه عرض هم وجود عینی هم داره، یعنی وجود خارجی. اما یه قسم هم داریم وجود اعتباری. تو همون اعراض نهگانه ما وجود اعتباری هم داریم، نگید همش باید وجود عینی باشه. مثلا جده، یکی از مقولات تسجد است دیگه. خب جده رو شما نشون بدید. تو فلسفه وقتی میخوان جده رو توضیح بدن، میگه مالکیت انسان نسبت به اموالش. این آقا واجد یک خانه است. خیلی خوب، مالک این خانه. میگم تو خارج نشون بده. همچی میخواد تو خارج نشون بده، شخص نشون میده، خونه رو هم نشون میده. میگه این آقا، اینم خونه. میگم آقا و خونه این هنوز نشد. آقا خونه که اینا ارتباط با هم نداره که. شما میگی مالکیت یعنی آقا مالک خانه است. ولی شما این کسره رو ورش دار، بگو مالک خانه. هیچ ارتباطی هم نداشته باشه. یعنی مالک رو نشون میدی، خانه رو هم نشون میدی، اما رب نداره. وقتی ارتباط دارد این خانه رفت تو ملکش، دیگه نمیگید مالک خانه، میگید مالک خانه، که یه کسره به مضاف میدید، تو عربی به مضاف الیه کسره میدید. خب این کسره ما به ازای خارجیش کو نداره. یعنی ما به ازای خارجیش وقتی من خونه رو میفروشم به شما، شما شدید مالک خونه، معنیش نیست که یه نخ از شما وصل به خونه است. ما به ازاش بخواه ارتباط دیگه، آیا یه نخه، یه تنابه، یه زنجیره، چیه؟ هیچ. اصلا ما به ازا نداره که. شما دوباره خونه رو مثلا میفروشید به یه شخص دیگه یا هدیه میکنی، آیا اون نخه پاره شد؟ نخی نبود اصلا، همش امر اعتباریه. هم تو اعتبار میکردید تا دیروز شما مالک بودید، حالا میدید به اون، میگید حالا شما مالک باش، یا هدیه میکنید بهش، میگید شما حالا مالک باش. شخصی که فوت میکنه چیزی ازش بریده میشه با اموالش؟ هیچ. آخرین نفسی که میگید تمام میشه، یا تد کل اموالش منتقل میشه به ورث. و اینه که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگن که قرآن میگه حیات دنیا انما الحیات دنیا لهو و لعب. میگن آخر یعنی چه؟ مگه میشه بگم همه دنیا لعبه؟ همش که بازی نیست که، همش که لعب نیست. خب یک چند واقعیت داره، این خونه ای که من دارم خب واقعیت داره، ماشینی که دارم من واقعیت داره. علامه بلافاصله میگن نخه، خود ماشین خونه اون لذت برای شما نداره. دقت کن، وقتی میگی ماشین من وصله به خود میکن، اون لذت داره، ولی که ماشین مال یکی دیگه باشد که میگه مبارکش باشد هر کی سوارش میشه به من چه کی من لذت دارم؟ وقتی که میگید ماشین من وصله به منش میکنی، پس خود ماشین به من شیرینی نداد، خود منم نه، اون ارتباط هم ما به ذات خارجی نداره. وقتیشون میگن تمام دل خوشی های ماوا به یه امور اعتباریه، دلم رو خوش کردم که مثلا این خونه مال منه، این پول مال منه، این لباس مال منه، این که خیلی حال مال من. چطوری از من جدا میشه؟ خیلی ساده، میگم کتاب بفرم مال شما تمام شد. اگه ارتباط داشت با من نباید به این زودی منتقل شه، باید یه مقدار مثلا یه نخی چیزی قیچی بیاریم بالاخره اینا پاره کنیم. نه هیچی نیست، خیلی ساده منتقل شو بیکتی. وقتی میگن دل خوشیه ما، همشون این امور اعتباریست، میگید این مغازه منه، این بچه منه، خیلی ساده جدا میشه. یه وقت میگه نهو لیس من اهله که نهو عمل غیر ساله، یعنی خیلی ساده بریده میشد یه مرتبه. و حرف اینجا خیلی هست، یه مقدار فکر بکنیم روی مباحث، ببینیم دلمون رو تو این دنیا خوش کردن به یه چیز خیلی بی خودی. مثلا این جلسه اینجا، خب این سالن، این جلسه اینا خودش واقعیت داره، اما ارتباطش با من هیچه، ارتباط با من نداره که، خیلی ساده. تا مردم اینه هیچی نیست دیگه، تموم شد، یا پا میشیم میریم یکی دیگه میاد، همین اصلا کل دنیا همینه، حال گذره هم تو میاد و میره. این هم دقت بکنیم. پس اعراضی که داریم میگیم اینطوری، حالا تو بحث لفظ و معنا و این صدایی که من گفتم، مثلا میگم کتاب، این صدا کی انتقال معنا ازش میاد؟ وقتی که ما وضع بکنیم براش یه معنایی رو، بگم این لفظ مال این معناست. خیلی خوب، وقت معنا عارض لفظ میشه، لفظ من ایجاد میکنم تو خارج، میگم کتاب، بلاسه اون معنا عارضش میشه، میچسد بشه. یه امر اعتباری هم هست که توی کشور دیگه وقتی میگیم کتاب هیچ معنای عارضش نمیشه، چون اونا نمیفهمن. این معنی که اینجا عارض میشه به سبب جعله. این هم یک نکته. نکته دیگر، وجود تنزیلی مانع از وجود دلالی نیست. نگیم چون وجود تنزیلی است پس دیگه دلالت نداره، بلکه به عکس، دلالت لفظ به معنا، مثلا کتاب تا میگیم دلالت بر یه معنایی میکنه، این دلالت موجب بشه که ما بگوییم لفظ وجود تنزیلی برای معناست. وجود حقیقیش همون صوتی است که گفتیم، تا من میگم کتاب شما یه صدایی رو میشنوید، اما از این صدا میگید به منزله این بود که من خود شیء رو براتون حاضر کردم. نتیجه میگیریم که لولت دلاله لما معنا لوجود تنزیلی. اصلا همه اینا مال برکت دلالته، چون دلالت داشت شما میگید کتابی که شنیدم اون معنا به ذهنم منتقل شد، ولی اگه دلالتی تو کار نبود چطور میگفتید این لفظ به منزله وجود معناست؟ این هم یک نکته. نکته آخر، ایشون فرمودن که تو وضع وجود استقلالی رو بهش نگاه میکنن و تو استعمال وجود عالی، و مثال مرآت رو زدن، گفتن صانع مرآت وقتی آینه رو داره میسازه نگاه استقلالی با آینه میکنه، یعنی خود آینه رو داره نگاه میکنه، بعد که میده دست شما، شما دارید از آینه استفاده میکنید، تو استفاده دیگه به صف آینه نگاه نمیکنید و چکار میکنید؟ نگاه واسطه ای، نگاه عالی، یعنی قیافتون رو توش نگاه میکنید، یا راننده مثلا پشت سرش رو نگاه میکنید. عرض ما اینه که واضع همون مرحله اول جمع بین هر دو دلالت دارد میکنه، نه فقط وجود استقلالی داشته باشه. ببینید خود اون آینه رم که ایشون مثال زدن، اون آینه وقتی که داره ساخته میشه غالبا تو همون لحظه هم داره وجود عالیشو نگاه میکنه، یعنی همون ثانیه هم داره نگاه میکنه داره عکسش درست تو آینه میبینه یا نه، و نادرا هم توجه به خود صفحه آینه میکنه که آیا گرد و غبار روشه یا نه، جیوه ای که مثلا پشتش هست یا نیست. خب این هم هست. حالا بیام تو لفظ، واضع لفظ اون وقت که دارید کتابا وضع میکنه غالبا داره توجه به دلالتش نگاه میکنه که این لفظ میره تو چه معنایی، اما نادرن هم به خود لفظ هم توجه استقلالی داره که آیا این لفظ ساده گفته میشه یا سخت گفته میشه، آیا بچه ها میتونن بگن نمیگن، آیا صداش قشنگه زشته، اینا مثل صوت دیگه اینا. پس نگیم که تو وضع فقط توجه استقلالیه، توجه استقلالی معنیش اینه که به لفظ فقط هم نگاه میکنه، توجه به معنا ندارن، اینطور نیست. تو هنگام وضع اتفاقا کثیرن دارن توجه به اعتبارش نگاه میکنه، مثلا اسکناس هم همینطوره. اسکناس وقت که داره چاپ میشه باید بگیم طبق نظر آیت الله زمخویی بگیم فقط توجه استقلالیه، اینطوری که نیست. هنگام چاپش هر دوشه، اتفاقا بیشترش توجه اون دلالیشه، میگم چقدر داری اعتبار به این پول میدی، اون بیشتر مهمه. اما گاهی به قیافش هم نگاه میکنن که بالاخره قیافه این پول قشنگ زشت، عکس حضرت امام که روشه مثلا چطوریه، به اینم نگاه میشه، توجه استقلالی داری، من اینا انکار نمیکنم. اما ایشون دارن انکار میکنن توجه عالیشو، میگن اون هنگام وضع کاری با عالی نداریم. چرا؟ تو هنگام وضع هم توجه عالی هست هم استقلالی. باز بحث ادامه داره، حالا ما دیگه نظره ایشون رو انشاءالله فردا میخونیم. ملاحظه کنید اون تعهد و تبانی نفسانی اصطلاحی ایشونه که از وضع کلام و کلمه میگن. صلی الله علی محمد و آله طاهر. سلام.